بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خطابات قانونی اول یه اختصارش رو توی یه جلسه بیان کردیم که در حقیقت همون فرمایشات امام بود در تنقیه الاصول که خلاصش رو بیان کردیم. بعد که اون خلاصه تمام شد وارد بحث مفصلش شدیم. در بحث مفصل جلسه قبل شروع کردیم یه سری اصطلاحات رو بیان کردم که انشاءالله امروز این اصطلاحات تمام بشه. صحبت هایی که شد گفتیم خواهد بینید خطابات قانونیه بعد خطاب معلاش معلوم بشه، قانون معنوش معلوم بشه، بعد مقابلش انحلال معناش معلوم بشه، و چون این بحث در ادامه بحث مراتب الحکم مطرح میشه با این تعریف حکم و مراتب حکم هم باید مشخص بشه. اینا مقدمات برای ورود به بحثه. جلسه قبل که میخواستیم توضیح بدیم عرض کردیم که خطابات جمع خطاب، خطاب مصدر خاطبه یا خاطبه، بگید مخاطبتن، معنای لغویش مصدره ولی در لغت به معنای اسم هم گفته شده، یعنی اون چیزی که باش خطاب انجام میشه. بعد گفتیم خطاب تقسیماتی داره، یکی از تقسیماتش خطاب تبلیغی و خطاب تشریعی است. تو همون خلاصه ای هم که از امام خونده بودید همینا خلاصهش اونجا بودا. تو اون خلاصه هم امام اینو گفته بود که معتقدیم تشریعات احکام با همون ختم نبوت بگید تمام شده و خطابهایی که بعد اومده خطابهای تبلیغی است. این رو امام گفته بود. اما ادله این بحث رو باید بگیم. عرض شود که در کتاب کافی جلد اول صفحه 265 از چاپ اسلامیه، بله اینجا دارد که اصول کافی از چاپ اسلامیه جلد اول صفحه 265 یه سری روایات هست و دوباره همین جلد اول صفحه 57 59 و 62 یه دسته روایات هست که بر اساس این دو دسته روایات دعوا میشه که آیا ائمه خطاب تشریعی هم داشتن یا صرفا خطاب بگید تبلیغی داشتن. امام میگفت که ائمه خطاب تبلیغی داشتن، تشریع داشتن. روایات ادله امام رو میخونن. در جلد اول صفحه 57 حدیث 13 علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس ابن عبدالرحمن عن سماعت ابن مهران عن ابی الحسن موسی ابن جعفر. الان تو این سند علی ابن ابراهیم و محمد ابن عیسی ابن عبید و یونس ابن عبدالرحمن همه امامی ثقه هستن، فقط سماعت ابن مهران بگید ثقه بودنش که مسلمه، واقفی بودنش اختلافیه. کی؟ دو تا محمد ابن عیسی ابن عبید داریم، یکیشون بله یکیشون به اصطلاح اختلافیه که از یونس نقل میکنه که اتفاقا اینم همونه، ولی ما این رو ثقه میدونیم. حالا وقت شد بحث رو تو رجال باید بگیم. حالا شما سماعه رو میگوزم، سماعه رو همه میگن ثقه است، مونتا در واقفی بودنش بحثه. مشهور میگن واقفیه. آیه شبیری و آسجاد پسرش میگن اصلا واقفی نیست. آیه خامنه‌ای هم تو محرمش میگه واقفی بوده توبه کرده. ولی در نهایت چون همه ثقه میدونن این خبر یا میشه موثقه در مشهور یا صحیحه در نزد حالا غیر مشهور، و چون ما ثقه رو حجت میدونیم، عادل و شرط میدونیم، بنابراین در هر دو صورت این خبر حجته، معلومه دیگه، وارد اختلاف شده میشیم. اما اون استدلال میگه که عبارت رو میخونم از حالا اواسط روایت، میگه عطا رسول الله صلی الله علیه و آله عطا رسول الله صلی الله علیه و آله الناس بما یکتفون بهی فی عهده، پیامبر برای مردم هر آنچه که اینا میخوان بهش اکتفا کنن همه را آورد. آیا سوال میکنم فقلتو اصلک الله اتا رسول الله الناس به ما یکتفون بهی فی عهده؟ آیا رسول الله در عهد خودش همه اون چی که مردم نیاز دارند رو آورد؟ قال نعم و ما یحتاجون الیه الی یوم القیامه. نه هر آنچه که اون موقع نیاز داشتن، بلکه تا روز قیامت هر آنچه که نیاز داشتن همه را آورد. چی؟ ادامه شاره اصلک الله اتا رسول الله الناس به ما یکتفون بهی فی عهده؟ قال نعم و ما یحتاجون الیه الی یوم القیامه. فقلتو اگه همه را آورده فضا من ذلک شیئون، آیا چیزی از اینو از بین رفت؟ قال لا هو عند اهله، یعنی در نزد اهلش مونده. پس بنابراین پیامبر همه را گفته، اما به خاطر حالا ممنوعیت حدیث یا اتفاقاتی که بوده به مردم بگید نرسیده مردم بعدی. وقتی امام میاد به اینها میگه، اینا فکر میکنن داره یه حرف بگید جدید میزنه، خطاب تشریعی داره میکنه، داره که خطاب تشریعی نیست، خطاب تبلیغی است، اما در نزد اهلش مانده، در نزد عموم تباه شده و فراموش شده. این یه روایت روشنه؟ ختم نبوت دوچار مشکل میشه. مرحوم امام هم میگه با ادله ختم نبوت نمیسازید. علایل این یه روایت، پس کافی جل اول صفحه 57 آخر روایتش بود که خوندم. روایت دیگر همون جل اول از چاپ اسلامی دارم میگم، صفحه 59 اینجا تعدادی روایات، البته که حالا یکیشو براتون میخونم. ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن، حالا تعدادشون زیاده، یکیشو میخونم، اولشو میخونم، یه بابی، باب رد الی کتاب و سنه و انه لیس شیء من الحلال و الحرام و جمیع ما یحتاج الناس الی الا وقد جاء فی کتاب او سنت. یکی از روایات از امام باقره که علی ابن ابراهیم، باز از محمد ابن عیسی، از یونس، همون سند قبلی، از حسین ابن منذر، عن عمر ابن قیس، عن ابی جعفر، قال سمعته یقول ان الله تبارک و تعالی لم یدع شیئا یحتاج. چی؟ اون بالایش بود، الان پایین رو خوندم، اشکال نداره، یه بابه. بله یه باب، من هم دومی دارم میخونم. ان الله تبارک و تعالی لم یدع شیئا یحتاج الیه الامه الا انزله فی کتابه و بینه لرسوله. پس هر چی که بشر نیاز داشت در قرآن گفته بود و بر رسول هم اعلام کرد. و جعل لكل شيء حدا و جعل عليه دليلا يدل عليه و جعل على من تعدى ذلك الحد حدا، حدودی تعیین کرد، هر کی از این حد میشه مجازات براش گذاشت. این روایت هم نشون میده همش در خدمت شما عرض شود قرآن و سنت نبوی بوده، متو اون روایت قبلی مزیت داشت. اون بعدش میپرسید پس بعد چی شده؟ گفت که از عموم ضایع شده ولی اهلش نگه داشتن. این تیکه رو اضافه تر هم داشت که بدر بخونه. قید نزده. منظور کلینی احتمالاً مطلق باشه چون قید نزده، ولی در خود روایات بعضش مطلقه، بعضش قید نبیه داره، مثل همی که خوندم. نه هنوز نرسیدیم، فعلا خطاب های تشریعی زمان پیامبر تمام شده، خطاب‌های اهل بیت خطاب‌های تبلیغیه، اینا ادله اینه. روایت بعدی همون باز کافی جلد یک صفحه 62، باز سماعت ابن مهرانه، میگه از ابوالحسن موسی بن جعفر سوال کردم اکل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه، همه چیز کتاب و سنت رسول الله بوده؟ او تقولون فی، یا اینجوری نبوده چیز دیگه میگن؟ قال بل کل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه. اینم یک. و بالاخره همون جلد یک صفحه 239، اینجا هم باز چهارمین روایت صحیحه ابی بصیره، که صحیحه ابی بصیره عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن عبدالله ابن حجال عن احمد ابن عمر الحلبی عن ابی بصیر. بعد توی این روایت داره که میگه که، حالا یه قسمه همش رو میخوام بخونم، این روایت طولانیه، راجب کتابا هست و جامع هست و اینها، یه قسمه داشت بردم بخونم. میگه که روایت اشکال از زهر نداره، میگه دخل تو علی ابی عبدالله علیه السلام فقلت له جلت فداک انی اسالک عن مسئله ها هنا احد یسمع کلامی، یعنی یه نفر اینجا از حرف ما رو میشنوه، من نمیخوام اینجا بگم، سوالی دارم اینجا نمیخوام بگم. قال فرفع ابو عبدالله علیه السلام سترا بینه و بیت آخر، بین بیت آخر، گفت خب بریم توی اتاق دیگه، رفتن توی اتاق دیگه، پرده ای کشید. ثم قال سل اما بدا ذلک، بپرس اون چیزی که میخوای، حالا دیگه اون نفر صدات رو نمیشنوه. قال قلت و جلت و فداک ان شیعتک یتحدثون، شیعه تو میگن ان رسول الله علم علی بابا یفتح له منه الف باب. قال فقال یا ابا محمد علم رسول الله علی، اینا امام میگه ها، میگه این درسته، علم رسول الله علی الف باب که یفتح من کل باب الف باب، نه یه باب پیغمبر به علی تعلیم داد، هزار باب که هر کم دوباره هزار تا. قلت و هازا والله العلم. قال ثم قال انه لعلم و ما هو بذلك، بله این چه علمی بود و تو چه میدونی چه علمی. ثم قال یا ابا محمد و ان عندنا الجامعه و ما یدریهم الجامعه. قلت و جلت و فداک و ما الجامعه، این جامعه چیه که بیست شماست؟ چی رو میخواد بگه؟ چیزایی که رسول الله تبیین کرده، عموم مردم از او رسول الله بخشید تشریع کرده، عموم مردم از این خبر بگید ندارن، ولی اهل بیت خبر دارن و وقتی از اونجا برای مردم میخونن، مردم احساس میکنن انگار تشریع جدیدی است، در حالی که تشریع نیست، تبلیغ همون چیزی است که شرح الله، همون چیزی است که پیامبر گفته بوده و مردم از او اطلاع بگید نداشتن. قلت و جلت و فداک و مل جامعه، این جامعه چیه که تو میگی من از اینجا کلمات پیامبر رو میخونم؟ قال صحیفتون، کتابی است، طولها 70 ذراع، 70 ذراع به ذراع رسول الله و املائه و املاء رسول الله و خط علی به یمینه، فیها کل حلال و حرام و کل شیء یحتاج الناس الیه حتی العرش فی الخج، همه این چیزایی که لازم بوده اونجا هست، منتها مردم اینا رو نمیدونن، چون ببینید ممنوعیت کتابت حدیث شد، 200 سال کتابت حدیث ممنوع بود، بعد تازه اونایی که نقل حدیث میکردن کنترل شده بودن، مثلا کعب الاحبار آزادانه حدیث میگفت، ابو هریره آزادانه میگفت، ولی وقتی ابو ذر میره اعتراض میکنه تو همون قضیه من اکل بصل اکفی مکه وجب له الجنه، نمیان بگن که جمعش که بلدید، ابو ذر رفت داشت میرفت مسجد مدینه، دید جمعیت جمع شدن صف گرفتن برای پیاز. فکر کن مثلا یه پیاز ارزانی است، یه پیاز خیلی با کیفیت بالایی است که اینجوری صف وایسیده. رفت جلو دید نه، اینا پیازی داره خراب میشه، اینم خیلی داره گران میگه. گفت مگه دیوانه شد؟ پیاز اینجوری به این قیمت برای چی صف وایسادی؟ گفتن میخوایم بریم بهش. گفت چه ربطی داره؟ گفت پیغمبر گفته من اکل بصل عکه فی مکه وجبت له الجنه. اینم بصل عکه است، ما میخوایم تو مکه بخوریم بریم بهش. گفت کی گفته پیغمبر همچی حرفی زده؟ گفتن کعب الاحبار. گفت کعب الاحبار کجاست؟ گفتن تو مسجد، هنوز نیومده بیرون. این رفته بود تو مسجد، اینو بالا منبر گفته بود، هنوز از مسجد بیرون نیومده بود. مردم زودتر اومده بودن، این بابای پیاز فروش هم مثلا قبل از نماز اونجا بوده. حالا معلومه با کعب الاحبار چند به چند بسته بودن که این چیزو بگه. بعد این ناراحت شد، رفت توی مسجد، دیدن سر صدا داره میاد. معلوم شد که خلاصه ابوذر داره کعب الاحبار رو میزنه. ضربه فیزیکی. رفتن سراغ عثمان، به عثمان خبر داد، نیرو فرستاد، اومدن و خلاصه با نیرو ابوذر جدا کردن. بعد ابوذر رو تبعید کرد به ربزه. ببینید نیومد بگه به کعب الاحبار که تو برای 4 تا پیاز برای چی حدیث جعل میکنی. ابوذر رو تبعید کرد به ربزه. اینجور بوده. خب حالا توی همچین شرایطی طبیعیه که خیلی از احادیث دیگه گفته نشه. حالا ابوذر میگه، خب 4 نفر دیگه میترسن چی نمیگن؟ میگن بابا اینا اینجوری میکنن، اصلا صداشو در نمیاریم. نمیگن. از اون ور کعب الاحبار ها و ابو هریره ها میگن، طبیعتا اون مسیر جهان اسلام عوض میشه. اما اهل بیت که از اون روایات اطلاع دارن میان به مردم بیان میکنن. لذا میگه در این کتابی که رسول الله نوشته بود و علی املا کرده بود، کل حلال و حرام و کل شیء یحتاج الناس الی حتی العرش فی الخدج. این هم نشون میده که پس اون چه که اهل بیت میگن اینا خطاب تبلیغیه، تشریعی نیست. مثلا مردم چون از اون تشریعات اطلاع بگید ندارن، فکر میکنن این تشریعه. نه، اصول علینا القاء الاصول و علیکم بد اون مال ماست، نه مال ائمه. ما یعنی مجتهدین فقها اینا اصول رو از ادله میگیرن، تفریع به خودشونه. چرا؟ چون ما تعویلات رو نمیشناسیم، ما بطون رو نمیشناسیم، ما با ظواهر هستیم. چون با ظواهر هستیم یه تعداد مطلب مشخصی میتونیم در بیاریم که میشه اصول، بقیه رو بر اساس اون اصول تفریع میکنیم. ولی اهل بیت اینطوری نیستن. اونها وقتی که آیه رو ببینن، متن رو ببینن، روایت رو ببینن، اینطور نیست که فهمشون محدود بشه به فهم ظواهر. اونها بطون و تعویلات آیه رو هم بگید میفهمن، روایت رو هم میفهمن. و حالا چند تا بعد داره، میگه هر آیه ظاهری داره، ظاهرش بعد 7 بعد داره، هر بعدش داره 7 تا بعد داره. همینطور لایه های عمیق معنایی رو به دست میارن که ما به دست نمیاریم. لذا خیلی از این چیزهایی که ما نیاز داریم از طریق تفریع از اصول به فروع بهش برسیم، اونها نیازی به تفریع ندارن، مستقیما اون رو در آیه یا روایت بگو میابن. این که از اهل بیت که هیچی. ما توی یه نمونه براتون بخونم، بذار بیارم براتون بخونم ببینید چه خبره. جریان تو هدایای خوندید اون حقایق الاصول آیه حکیم، آخر استعمال لفظ در بیش از یک معنا، جریان آیه رو نقل میکنه با نش. بخونم براتون ببینید که میگم فهم فرق میکنه. ماها محدود میشیم به ظواهر. خب ظواهر میشه برام، یعنی با ظواهر اصولی به دست میاریم، بقیه رو تفریع میکنیم. ائمه از ما همینو خواستن، علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع، چون کار ما اینه. ولی خودشون محدود نیستن. و اگر کسی خلاصه از عنایات خاصه اینها هم بهرمند بشه، اونم محدود نخواهد بود. حالا الان براتون میخونم میبینید. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. گوش بده، گوش بده، اینو میخونم بعد جوابتون، خودت هم نگرفتی باز میگم. مرحوم آقای سید محسن حکیم در حقایق الاصول جلد اول صفحه 95 اینو نقل کرده، براتون میخونم. میگه فایدتون حدث بعض العازم دامت عیدو انهو حضر من یومن منظر الاخون ملافتلی. آخون ملافتلی که از شاگردان آخوند خراسانی بود، خودش هم عارف بود، هم فقیه بود هم عارف بود. ما جماعت من الاعیان منهم، ببین حالا کیا رفتن؟ سید اسماعیل صدر، حاج نوری صاحب مستدرک، سید حسن صدر، اینا همه فقیه هم دیگه، اینا هم فقیه. بگه این فقها رفتن منزل آخوند ملا فتلی. فتل الاخوند قوله تعالی وعلمو، یه مارمزون بود، الان از بیرون بگم، یه مارمزون بوده، وعلمو ان فیکم رسول الله لا یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن الله حبب الیکم الایمان. این آیه رو خون. ثم شرع فی تفسیر قوله تعالی فیها حبب الیکم و بعد بیان طویل فسرها به معنی که لما سمعوه من استوزهوه و استغربو من عدم انتقالهم الی قبل بیانه لهم. یعنی یه معنایی کرد، اینا خودشون فقیه بودن، وقتی معنا کرد تایید کردن، گفتن درسته، و تعجب کردن که چطور اونها به این معنا منتقل نشده بودن. فحذروا عنده فی الیوم الثانی، روز دوم رفتن. ففسرها به معنی آخر غیر الاول، روز دوم یه معنای دوم کرد، باز فاستوزهوه عیزن گفتن اینم درسته. و تعجبوا من عدم انتقالهم الی قبل بیانه، چطور ما تا حالا به این نرسته بودیم. ثم حذروا عنده فی الیوم الثالث فکان مثل ما کان فی الیومین الاولین و لم یزالوا علی هذا الحال. هر روز میرفتن یه تفسیر جدید میکرد از همین آیه، و بعد اینا میگفتن اینم درسته، اینم درسته، نه اینکه خلاف قبلی ها، متفاوت، نه اینکه متناقض. و لم یزالوا علی هذا الحال، کل این مارمز رو که میبردن همینجوری، کل ما حذروا عنده یومن ذکر لها معنن، ذکر لها معنن الا ما یقرب من ثلاثین یوما، تا آخر مارمزون 30 تا معنا کرد. فذکر ما یقرب من ثلاثین معنن، که کل ما سمعوا من معنن استازهو. اینطوریه، ببینید وقتی که شما یه فرمولایی تو ظواهر دارید با اینا در میارید، خب با اینا ما یه اصول در میارید تفریح میکنید، اما بطونی داره این ظواهر که ما اون بطون رو نمیشناسیم. حالا اگر کسی چشم دلش باز شد تا یه حدودی، خود اهل بیت کامل همه اینها رو از توی این بیرون میکشن، اون دیگه نمیخواد مثل ما اجتهاد کنه، اهل بیت که تفریح فروع کنه. یه دفعه آقای به من گفت که اینقدر تو وقت میذاری برای درس، اینقدر فلان بهمان، حضرت علی هم این کار رو میکرده، همش میرفته میجنگیده، خدمت به خلق میکرده، فلان میکرده، تو اینقدر ساعت درس میخونی، اینقدر ساعت درس میری. گفتم خب اون علم نام لد و نا علما بوده، اون که نمیخواست بره درس بخونه که، اون خودش اصلش بوده، یه نگاه میکرده میومده، برای او همش عمل بوده، برای ما اولش خود علمه که اصلا چی به چیه، بعدش میره تو مرحله عمل. لذا کار پاکان را قیاس از خود مگیر شیخنا، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. این که روایت میاد میگه که کل و شیعه، نگو چطور کل و شیعه، باید اصول باشه اونا تفریح کنن. ائمه مثل ما مجتهدی نیستن که اصول رو بخوام تفریح کنن، اونا بطور رو هم همینجوری در میارن. وقتی ملا فتلی خراسانی که یه عارفیست، فقیه عارفیست، 30 تا معنا میکنه از یه آیه که همش هم به تصریح خود این فقهایی که اونجا بودن درسته، شما از امام چه انتظار داری؟ حالا اون تو یه خط چقدر میتونه مطلب در بیاره؟ 95 آره. حالا اگر هم یه وقت چاپاتون فرق میکرد، همین عبارت خودش بود دیگه، میتونید رو سرچ کنید، مثلا بزنید آره چی بود اولش؟ آره استغربو، آره استغربو داشت. یا کل ما سمع او من معنن استوزهو ها، مثلا اینو میتونید بزنید. واضحش رو بردن، گفتن این درست نیه، واضحه، یعنی صدقش روشنه. خب این از این، با این روایات که 4 تا روایت بود خوندم، که بعد من اینو به شما آدرس میدم، دیروز جا به جا گفتم اینو بعد آدرس میدم، اون چیزو گفتم، مولوی ارشادی رو گفتم، هست که ثابت میشه این خطابا خطابای تشریعی هستن، خطابای تبلیغی هستن، تشریع در زمان پیامبر به پایان رسید. مطلب بعدی که اون جلسه وقت بود درس کردن، معنای حکم بود، چون در ادامه حکم بحث مراتب حکم میاد، خطابات قانونی و انحلال هم بعد از مراتب بگید حکم گفته میشه دیگه. گفتیم معروف قدما حکم چی معنا میکردن؟ حکم، حکم میگفتن خطاب، الخطاب و ساده متعلق به افعال مکلفین، بعد برخی قدما آره. بعد چه اشکالی بهش بود؟ حکم به خطاب معنا کرده، خطاب کاشفه. تعریف دوم مال میرزای قومی بود که چی میگفت؟ عبادی فی نفس الان و کاشف ان و امنایی و العقل القاطع. سومیش ماله و چهارمیش شهید سر، تشریع و صادر من الله لتنظیم اتلسا. اون آدرس های اصول کافر هم بنویسید، نوشتید همه؟ یه بار دیگه سری میگم، اصول کافی جل اول از چاپ اسلامیه صفحه 57 یه دونه، 59 دوتا، 63 62 سه تا و 239 4 تا. 265 مقابله عاشق جوادینا که میگن خطاب تشریع اهل بیت هم داشتن، به اون روایت استدلال کردن، اون مقابل ایناست. خطابات اهل بیت آره، یا بگو تشریع بودن با پیامبر تمام شده. شهید سلام دو نبی، خب حالا اینا اینطوری نمیگم دیگه، درست هم نمیگه، ولی اینجوری میگن. اینا میگن این برای همین دنیا میاد، بعد شما اگه اطاعت و معصیت کردی اطاعتت میشه بهشت، معصیت میشه جهنم. گرفتی چطور شد؟ من تعریف میرزای قومی، میرزای قومی در قوانین. اما چی؟ نزدیک چرا؟ اون یه اختلافه، ببینید خب آره شسته رفته است، یه اختلافیه که ریشه در کلام هم داره، ریشه در فقه و اصول نیست، و اون اینه که قلم رو به دین، تو اون جلسه قبل هم داشتم میگفتم بچه ها پرستم، قلم رو به دین و قلم رو به فقه کجاست؟ این مال اونجاست. آیا مثلا فقط مال عبادات و در معاملات و سیاست در هر دوره تابع زمانه خودشه که غربیا میگن، الان بعضی هم میگن، نای علی بوجینا هم میگن، ولی خب اصلش مال غربی هست، یا این که نه این همه زمانها رو میگیره، که خب مشهور و بزرگانشه همه همینو میگفتن. بعد که همه رو میگیره اینجا دو گروه میشه، آیا وظیفه عالمان دینی اینه که هر فعلی از افعال مکلفین حکمی دارن، اون حکم رو در بیارن بهش بگن که ماها اینو میگیم تبعاً لما، حالا ممکنه این احکام دوباره با هم نظام داشته باشن، ممکنه نداشته باشن، ولی ما اولا و به ذات عهده‌دار نظام نیستیم، ما باید در هر موردی حکم اون مورد رو استخراج کنیم، حالا حکم تکلیفی، حکم وضعی، هرچی، و این را از منابع در بیاریم و به اون مکلف ارائه بدیم. حالا دوباره خود این احکام با هم میتونن نظام داشته باشن یا میتونن حتی نظام‌های متعددی داشته باشن، یا اینکه این نیست، ما باید خود نظام رو در بیاریم. شاید سنا این دومی رو قالم. آره، و تو تعریفش هم اینو آورده، ما شرعه الله التشریع الصادر من الله تنظیم حیات انسان. این نظام سازی جزء فرآیند فقه و جزء فرآیند دینه. شاگردای شهید صدر هم همین رو معتقدن. اون که الان توی حوزه
اون گفتو این مطالب میگن بیان فقه ما نظام
نبوده، همین رو نظام، همون تفکر شهید صدر. خود شهید صدر هم یه قدم هایی برداشت داره برای این کار، مثلا یه دونه بحث قانون اساسی رو نوشت، بحث بانکداری رو نوشت یا تا یه حدودی، ولی خب پیش نرفت. حالا بعد دیگه بقیه شاهداش هم میخوان ادامه سه آیت الله عراقی اینا دنبال اینا، نه عراقی هست که الان تو خبرگان هم هست، یا مثلا بقیه شون. برای این یه دیدگاه یه دیگه، ما اینو قبول نداریم. نه، ما باید حکم رو بیان بکنیم، مثل هم حرف که امام میزد. حالا البته این حکم با هم طبیعتا با هر نظامی نمیسازه، اما اینکه منحصر به یه نظامه، بگید مشخص واحد منحصر باشم لازم نیست. ما این احکام میخواییم، هر نظامی که بتونه این احکام رو در کنار هم برای ما بگید بسازه، این مطلوب ماست. و این لزوماً منحصر در یه شکل مشخص، بگید لزوماً بخواد. بله، وظیفش تصریح داره خودش در بحث قانون اساسی که همانطور که حالا الان من این بحث رو بگم دیگه مقدار دور میشین، فقط اشاره میکنم، همانطور که شما محتوا و ماده رو از دین بیرون میکشید، که خب ما همین ما هم میگیم دیگه، میگیم هر حکم رو بیرون میکشید، اون شکل و قالب هم ماده از توی دین بیرون کشید، که محتوا و شکل با هم میشه نظام. الان مثلا ماها اینجوری میگیم، نه نمیگم نمیشه، میگم لزومی نداره. ما وظیفه اونی که رسالت ماست محتواست. حالا این محتوا یه جاهای شکلم باش تو ادله اومده عقص میکنیم، نه ایمدم نمیکنیم، رسالتی به شکل نداریم. مثلا میگیم جمهوری اسلامی محتواش اسلامه، حالا شکلهای از جمهوریت که با این محتوا بگید اون آخرش گفتم بهتون بسازه قبوله، ولو این ناشی از عقل زمان باشه. بر اینی که عقل، نه اونی که اسلام میاد محتوا رو میده حاکم میشه بر قالب. ما این محتوا رو میخواییم، هر قالبی بتونه این محتوا رو به ما بده ما میپذیریمش. حالا ممکنه یه قالب باشه، ممکنه ده تا قالب، ولذا ابایی نداریم از این که بگیم آقا ما مثلا فلان قانون رو، آره اینا بعدشون میاد وقتی من اینو میگم، از فرانسه بگیریم. البته محتوا مال خودمونه، ماده مال خودمونه، ولی اگر با این ماده‌ای که ما داریم اون شکل جواب بده ایراد نداره، جوابم نداد میذاریمش کنار، از خودمونه. ما ربا داریم، احکام ربا داریم، هر مدل وامی شما میدی ما اینو باید بررسی کنیم، ربوی بود قبولش نداریم. اگرم نخ تسویه اقتصادت این رباست، ما اینو قبول نداریم، یه نظام دیگه بیاد. اما وظیفه من این نیست که بیام بشینم بگم لزوما نظام بانکداری بنویسم، ولی میتونم تو نظام بانکداری تاثیرگذار باشم و هستم در، خب حالا اون یه حرفی هست، بعد یه سریا باشم، فقه بلد باشم، اقتصادم بلد باشن، اقتصاد بانکی هم بشناسن، که بعد حالا بشینم بیان اینو بنویسن. ولی اون وظیفه فقه به ما هو فقه نیست، ولو در جامعه اینا باید باشن. آره، اینا اینو قبول ندارن، اینو قبول ندارن، و وقتی اینو بهشون میگی ناراحت میشن. تو این جلسه بود تو مؤسسه خمینی، بچه های چیز بودن، دیدیم قرار بود مثلا اشکالایی که استاد تو دوره داشتن این اشکالا بیا تو اون جلسه مطرح بشه و بعد استادای مختلف نظر بدن. در بیستم استاد خوبی هم بودن، بعد یه کسی یه چیزی گفت و حالا بماند، یکی از اون که اونجا بود گار اینا سنتی هند و این حرفا بی ربط و الان دیگه درست نیست و دیگه الان ما باید بیدونم نظام و اینا مالا قدیم بودن. ما هم گفتیم نه خیر اینجوری نیست، اینا بحث بالا گرفت، بالا گرفت. بعد اون اینا گفت که حالا عصبانی شد، یعنی گفت من متاسفم که یک کسی که اینقدر سنتی فکر میکنه اینجا میاد، گفتم بعد شما فرد امام هم باید از این جلسه بره بیرون دیگه، چون امام هم همینو گفته، امام داره همینو میگه. بعد عبارت امام براش خوندم دیگه هیچی نگفت. حالا آقا رو نمیدونم چون نسبت نمیتونم بدم، ولی امام همینه. آره دیگه بعد از اون هر دم ما حرف زدیم هیچی نمیگفت بنده خدا. ولی اونجا آره گفت من متاسفم که کسایی که اینجوری سنتی فکر میکنن اینجا هم گفتن بس امام باید بره بیرون، این حرف امامه. تو همون تعظیم الاصول عادت شدم تعریف حکم گفتم بهتون، امام تعریف حکم شما تو خوندم. آره امام تعریف حکم شما تو خوندم. بعد ایرادی که سید کاظم حائری گرفته بود به تعریف امام چی بود؟ این گفت فقط که تکلیفیه که به نظرم درست بود. متعلقه ما بحث رو نگیم، همون میرزای قومی رو بگیم دیگه، این اشکال هم پیش نمیاد. بگیم ما جعله الله. سر هستش بازم همینه، چون محتوا همه رو شما میدی، هر فعلی از افعال مکلفین که میاد شما میری حکمش رو پیدا میکنی و حکم شما میگی، درسته؟ بنابراین شما دارید تمام افعال رو از گهواره تا گور، چه فردی چه اجتماعی، فقه نظام رو ما انکار نمیکنیم، ما اشتباه نشه، منتها به این معنا که شما باید تمامی احکام مربوط به نظام ها رو بیان بکنی، نه به این معنا که لزوماً خودت باید شکل هم بگید ارائه بدی. ولی اونا اینو قبول ندارن، اونا میگن شکل هم باید خودت بدی. نظام ما که میگم جمهوریت از غرب هم بیاد اشکال نداره، مهم اینه که محتوا اسلام باشه، جمهوریت به شکلی که بتونه با این محتوا بگید جمع بشه ما مشکلی باش نداریم. خب اونا نمیپذیرن اینو دیگه. البته در عین اینکه این حرف کاملا درسته که هر رفتاری ریشه در یک اصول و فلسفه هایی داره و طبیعتا اینطوری ساده لوحانه مثل اینطوری که علی بروجی اینو میگن غلطه که فکر کنید هر کاری عقلا میکنه میشه سیره، عقلا میشه حجت، اینطوری نیست. اینا ریشه در فلسفه داره و خیلی جا فلسفه هایی که اونا دارن با فلسفه هایی که ما داریم تهافت و تضاد ذاتی داره، مثلا یه جایی با هم قابل جمع نیست، مثلا پذیرش سکولاریزم، هیومانیزم، اومانیسم، لیبرالیزم به عنوان یه اصول مسلم در تفکر امروز غرب، در حالی که اصلا این اصول مسلم اونا رو ما قبول نداریم. اما این طور هم نیست که دیگه همه آنچه که در اندیشه بگید فلسفه غرب باشه ما منکر باشیم. فلسفه غرب هم میشهش فلسفه یونانه، از یونان اومده، یه سری از حرفای یونانی‌ها رو ما هم قبول داریم، حالا همه‌شو قبول نداریم درسته، یعنی یه سریشو قبول داریم. بنابراین در عین اینکه اینا ریشه داره و عمق داره و یه سری از اون عمق‌ها و مبناها با هم ناسازگاره، ولی همه مبانی هم اینجوری بگید نیستش که ناسازگار باشه. بنابراین باید عمیقانه نگاه کرد، اون نباید کلن پذیرفت در بست و نه در بست بگید طرح کرد. شکلش مال ما نیست، محتواش مال ما نیست. همین اصول تفکیه قوا تو قانون اساسی ما اومده، تفکیه قوا به مجریه و قضاییه و مقننه، این شکلش مال ما نیست، مال مونتسکیوه تو روح القوانین گفته، بعد غربی هم استفاده کردن. ما هم دیدیم با مبانی ما هم بگید سازگار رو آوردیم، منتها به لحاظ محتوای، چون ما ولی فقیه داریم، حاکم شهر داریم، حاکم شهر میره بالاتر قرار میگیره از این سه تا، تو سیستم اونا این نیست چون حاکم شهر ندارن. اونا حالا یا به صورت پارلمانی اداره میشن که مقننه میره بالا، یا به صورت اقتدارگرایانه مثل آمریکا که رئیس جمهور میره بالا، اینطوریه. ما اونجاش محتوایش رو قبول نداشتیم، محتوا خودمونه، ولی این سه تا خب تفکیه قوای مونتسکیو چه اشکال داره؟ ایرادی نداره. این نیست که ما کلن هر آنچه که از اونجا میاد، حالا اینا اینطوری فکر میکنن، بحث ما دیگه رو به اونجا نمی پرسید، سوال پرسید جواب دادم، والا کار ما به اونقدر نمیکشه. همین که شما بپذیرید که در همه زمان ها باید نظر بده فقیه، بحث ما راه میفته، حالا چه به لحاظ احکام چه به لحاظ تنظیم و نظام سازیش. اصلا نه، بحث هست و نیست نیست. اولا کسی علم غیب که نداره، اونا مدعی هستند که ما چنین رسالتی داریم و چون داریم پس طبیعتا در ادله برای ما بیان شده دیگه، ما باید بریم در بیاریم. ما میگیم چنین رسالتی نداریم، این اختلاف اینجاست. ما رسالتمونه که هر حکمی، هر فعل افعال مکلفین حکمشو در بیاریم، چه فردی، چه اجتماعی، چه سیاسی، چه همش، همه رو باید در بیاریم. حالا این شکلش هم یه جایی میتونیم از همینا استخراج کنیم در بیاریم، نشدم نشد. مکلف به یه شکل معینی بگید نیستیم لزوما. بله هر شکلی هم نمیتونیم بپذیریم چون محتوامون اصالت داره. اختلاف اینجاست، وقتی که این نبود ما چنین وظیفه‌ای نداشتیم، دلیلی هم نداره که در حجج او را برای ما لزوما بگید بیان کرده باشم. ببینید اینطوری نیست که یک نظام و یده در آوردن ما میگیم نیست، اونا میگن هست. بعضی میگن، میگن اگر ما موظفیم باید بیاد. البته اگه موظفیم باید بیاد، شکی نیست، و الا خب تقریبا از وقت حاجت میشه. اما آیا چنین وظیفه‌ای داریم؟ سوال اینه. بنابراین خط نشه یه گروه این ورم که میگن اصلا ما وظایفی نداریم، هرچی اغلای عالم گفتن همونه، اینا امضایی بودن تمام شده رفته. این یه گروه، ما اینو نمیگیم. یکی هم اون وره که کل شما نظام سازی کنه، ما عرضمون اینه که نه، نه اونه نه این. هر فعلی از افعال مکلفین حکمی داره. حتی بذار اینو بهت بگم که دیگه خیلی اینا عصبانی میشن، اون مواردی هم که شما میبینید شارع میاد در حوزه جهان شناسی ورود میکنه، مثلا در مورد بادها، باران، اینها هم استطرادیه. هدف بادشناسی و باران شناسی نیست و قرآن دنباله نیست. اینا رو به عنوان نمونه میاره برای اینکه اون محتوایی که میخواد که اون هدایتگری است محقق بشه. اینا دیگه الان اینجا بودن عصبانی میشن. ولی علی هی حال این اختلاف هستش. بله لزومی نداره. ما این رو میپذیریم که کسی بره روایات رو بخونه، روایات طبیه رو هم بخونه، البته فنیان بررسی کنه، نکاتی به دست بیاره و استفاده کنه، چشکال نداره. اما حالا نه عدد نمیگم 700 حالا فقیه دیگه، فقیه بیشتر میاد کمتر. ولی اینکه ما باید حتما یه دانش طبی از تو اینجا در بیاریم تا بتونیم تمدن سازی کنیم، نه این لزوم نداره. بله هر طبی هم نمیپذیریم، ما محتوا رو خودمون داریم. مثلا مشروب حرامه، این میاد میگه مشروب بخور، میگه نمیپذیرم. فلان کارو بکن نمیپذیرم. یا اون روانشناسه میگه برای اینکه افسردگی حل بشه باید افراد دوست از جنس مخالف داشته باشن. خب میگیم بیخود کرد گفت. ما نمیخوام کار روانشناسی کنیم، ولی این خلاف شرعه، ما نمیپذیریم. حالا نمیپذیریم، البته خب باید قدمی برداریم، نه که وایسیم فقط نق بزنیم. کمک کنیم به اون کسانی که اینها رو میتونن حل کنن، مثلا شعر رو برن یاد بگیرن، روانشناسی رو برن بخونن، بعد مدل های ارائه بدن که با محتوای شعر بگید هماهنگ باشه، مشکلم حل بکنه. این کارا باید بشه. اما اینکه عهده فقه این باشه که اون کارو انجام بده، نه لزوما نیست. بله هدف هدایتگری است، ولی هدایتگری منحصر به شکل واحد نیست. اسلام میاد انسان سازی میکنه، چون انسان ابوذری باشد که در صحرا قرار داره و شتر سوار میشه، چه شهید بابایی باشد که میخواد خلبان هواپیمای F-14 باشه، اون انسان رو میسازه. این انسان در قالب‌های مختلف ظهور و بروزه بگید مختلفی پیدا میکنه، ولی ماهیتش یکیه. اشکال شکل رو عوض میکنن، ماهیت و محتوا رو عوض نمیکنن. ما نمیخوام یک انسان با یه شکل معین و یه محتوای ما، محتوا معینه. شما اگر تاریخ تشیع رو بخونید، از همون یاران امیرالمومنین شروع کنید، بیاید تا همین الان، اشتراکات فراوانی میبینید بین مثلا یاران امیرالمومنین با یاران امام خمینی به لحاظ خصوصیات، ولی شکل واحدی نمیبینید. و اصلا اصرار بر شکل واحد داشتن غلطه، چون این قاره هزاران سال بماند و با سیر حرکت جوهری این اشکال عوض میشن، به خلاف محتوا که محتوا ریشه در فطرت داره و این فطرت عنصر ثابته. برای این کسی میخواد روش کار کنه، کار کنه، اشکال نداره، ثواب هم داره، فضیلت هم داره. اما اینکه عهده فقه این بوده باشد، نه. و محتوا و اون شکل رو از عقل میگیریم، از عقلا میگیریم، از زمان و مکان میگیریم، طبیعتا هر شکل رو نمیتونیم بگیریم، ولی اینکه منحصر به یه شکل معین هم بشه، اینم دقیق نداره. تأکید
امام بر تأسیس نظام سیاسی اسلام و
اسلامی انقلاب اسلامی، خب این تأکید امام بر انقلاب اسلامی رو بذارید کنار تأکید امام بر جمهوری اسلامی، ما معلوم میشه ما یه محتوایی داریم.
نظام سیاسی رو ما داشته باشیم.
خب بله باید داشته باشید، منتها نظام ما اصالتش به محتواش نه به شکلش. اونی که نظام اسلامی رو اسلامی میکند قیافش نیست، محتواشه. نظام امیرالمومنین اسلامی است، نظام امام حسن اسلامی است، نظامی که امام خود حکومت کرد اسلامی است. کار دوره محقق کرکی که دوره که اینا قدرت داشتن اسلامی است، ولی اشکال اینها یکسان نیست و ممکنه 50 سال 100 سال دیگه هم ما شکل های دیگری داشته باشیم. ما دلیل نداره منحصرش کنیم به یه شکل مشخص، اصالت به اون محتواست. بله محتوا است. خب اینا همینو قبول ندارن دیگه. آره اینو قبول خودم، یعنی چی میگن که نباید این کارو میکردید، میگن نباید این کارو میکردید دیگه، میگن نباید این کارو میکردید، شما باید شکلم خودتون طراحی میکردید. بعد نهایتا میگن، حالا اینطوری که ما بحث میکنیم، میگن ها، میگن که حالا اضطرار بود، ضرورت بود، نمیشد، از باب اضطرار مدلو گرفتید، گرفتید دیگه، نباید ادامش بدید. بعد حالا ما طراحی کنیم، شهرداری طراحی کنیم، نمیدونم وزارت خونه طراحی کنیم، همینجوری تا آخر. آقای میر باقرینا هم همینجورن. آره اونا هم همین فکر دارن. آقای میر باقرینا به یه مدل که اون مرحوم شیرازی میخوره اینا، نه شیرازی، این شیرازی اون مرحوم که فوت کرد، استاد آقای میر باقرینا، آقای حسینی، اونا یه جریان یه جورن که این تو فکر بدن، این شاهدا شایسته هم یه جور دیگه، ولی خب به هر حال اینطوری فکر می‌کنم. حالا ما اینقدر نمی‌خواستیم، این پرسیدید هی گفتم. خب بله، شما حتی مبانی رو یاد بگیرید، مبانی امام رو یاد بگیرید، مبانی شهید صدر دیگران رو یاد بگیرید، ولی در مقام رفتارهای اجتماعی فراموش نکنید که ما توی یه جریان قرار می‌گیریم، چون اشتراکاتمون زیاده دیگه. هر دو امام انقلاب رو قبول داریم، حاکمیت دین رو قبول داریم، ورود در عرصه جهانی قبول داریم. آره، یعنی حالا اینقدر زون نکنید روی این حوزه اختلافات که اون اشتراکات فراوان از بین بگید. جوابی
فتیه
رو
چی؟ کلا فرقه برای عبادات و نظام و اینا همه چیز
اقلاس هم اینا کلامه، اینا دیگه فقه اصول نیست، کلامه. آدرس دارم کتاب قلمرو بشر از دین آقای خسروپناه و انتظارات بشر از دین ایشون، کتاب خوبیه، جفتشون میتونید بخونید. اینا دیگه کلامه، اینا از کلام وارد میشه، میاد توی اصول و بعد میاد تو فقه. خب اما یکی از بحث‌های دیگه ای که باید ما انجام بدیم طبیعتاً اقسام حکمه. اینو باید بحث کنیم تا برسیم به مراتب حکم، اگه اجازه بدید من با هم مرور کنیم. اگر بلد بودید من دیگه اینا رو ننویسم، اگر بلدم بودید نبودید که بگم. یکی تقسیم حکم تکلیفی و وضعی. حکم وضعی چی؟ حکم تکلیفی چیه؟ چی؟ یکی یکی حکم تکلیفی؟ نه بابا، شهید صدر همین تعریف میکنه، داره درست میگیری. شهید صدر میگه حکم وضعی ناظر به وضعیت و حالت، حکم تکلیفی ناظر به موضوعه که فعل مکلفه. این یه تعریف مال شهید صدر. دیگه تو حلقات این که ایشون گفت. یکی دیگه باز شهید صدر داره که حکم وضعی جهت‌دهی غیر مباشر به انسان میده، حکم تکلیفی جهت‌دهی مباشر به انسان میده. این هم مال شهید صدره. دیگه تو این هایی که شما تالا میخونید اونجا چی میگن تکلیف وضعی رو؟ میگن حکم تکلیفی سه رکن داره، یه حکم داره، یه فعل اختیاری داره و یه متعلق فعل اختیاری داره. یعنی حکم متعلق، متعلق متعلق که اون متعلق متعلق میشه موضوع. سه رکن داره. یعنی یه مکلفی یه کاری اختیار انجام میده، اون کاری که کاره میشه متعلق فعل اختیاری، حکم میره رو اون و اون فعل اختیاری هم یه متعلق المتعلق داره که میشه موضوع. مثلا لا تشرب الخمر، خم میشه موضوع، شرب میشه متعلق، حرمت میشه حکم. این میشه حکم تکلیفی. حکم وضعی اون ایست که دو رکن بیشتر نداره، یه موضوع داره یه محمول، موضوع متعلقش یکیه، مثل الماء طاهرون یا البول نجسون، این یکی. اینو من تو کلمات امام ندیدم ولی ناینا زیاد میگن. تعبیری که امام استفاده میکنه میگه اون چه که شارع تشریع کرده اگر از وجوب و حرمت و استحباب و اباحه و کراهت بود، این پنج تا بهش میگم حکم تکلیفی، غیر این پنج تا بود بهش میگم حکم وضعی. اینم یه تعریف که خود اینا با هم فرق میکنن، ولی ما به نظرم همین دوتای آخری درسته، یعنی یکی سه رکنی و دو رکنی، یکی هم این پنج تا و مازاده بر این پنج تا، پنج تا تکلیفی بقیه وضعی. اون تعریف ها شهید سرم که ایشون گفت درستم گفت. پنجا روشنه؟ بعد تو تکلیفی و وضعی بحثیه که آیا شارع هم حکم تکلیفی جعل میکنه هم حکم وضعی، یا فقط تکلیفی رو جعل میکنه، وضعی انتزاعیه. خب چی میگفت شیخ انصاری؟ چی میگفت؟ میگفت تکلیفی ها همه جعل میشن، انتزاعی ها همه وضعی هن. یادتونه؟ ایشون اینطوری میگفت. بعدش آخوند چی میگفت تو کفایه؟ آخوند سه قسم میکرد، میگفت احکام وضعی سه جورن، یه سری ها مثل سببیت لتکلیف، شرطیت لتکلیف هستن که اینا اصلا تکوینی هند، اصلا تکوینی هن، از سنخ هست ها و نیستان، مساله و مفاسد هن. این یه قسم. قسم دوم اونایی هن که از احکام تکلیفی انتزاع میشن، مثل شرطیت للمأمور به، جزئیت للمأمور به، این هم دوتا. قسم سوم اون احکام وضعیه ای هستن که جعل مستقل دارن، که اکثر احکام وضعیه هم اینجور هن، مثل ملکیت و زوجیت و اینها. اینا سه قسمی هن. اولی تکوینیه، مصلحت و مفسده است، سببیت لتکلیف، شرطیت لتکلیف، جزئیت لتکلیف. دومی اونایی که انتزاع از حکم بگید تکلیفیه، سومی اونایی که جعل مستقل داره. اینم برای کدوم؟ اولیه دو. مثلا مصلحت ملزمه برای وجوب حج میشه سببیت لتکلیف، اما طهارت آره وضعیه، سببیت رو که وضعیه، احکام تکلیفی وجوب، حرمت، استحباب، اباحه، کراهت، این پنج تا میشه که تکلیفی، هر چی غیر اینا باشه میشه وضعی. طرف امام. بعد دومی مثل شرطیت طهارت برای نماز، شرطیت طهارت برای نماز رو که وضعیه، ولی جعل جدا نداره. وقتی شارع میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، این تکلیفیه، از این تکلیفیه شما شرطیت رو میفهمی، شرطیت از اینجا انتزاع میشه. یعنی اونی که شیخ انصاری همه جا میگفت، میگیم این در قسم دوم فقط. خب حالا صبر کن، آخوند اینو حکم میذاره، میگه قسم اول کفایه یادتون باشه. این هم اینطور. شهید صد چیکار میکنه؟ اونایی که حلقات خوندن میگه احکام وضعی دو جورن، یا موضوع برای حکم تکلیفی هستن یا موضوع برای حکم تکلیفی نیستن. اونایی که موضوع برای حکم تکلیفی هستن جعل مستقل ندارن، جعل مستقل دارن چون قبل از حکم تکلیفی هستن، ولی اونایی که موضوع برای حکم تکلیفی نیستن اونها جعل مستقل دارن. اینجوری دو جور میکنه. مرحوم امام همون ستای آخوند رو میگیره، فقط اولی رو که شرطیت تکلیفه بگه اینا تکوینی هن، اصلا حکم نیستن، مجازن به اینا حکم اطلاق میشه، چون حکم قرار بود تشریعی باشه، جعل مولا داشته باشه. برای این احکام وضعیه دو جور میشن، یه سری ها جعل مستقل دارن، یه سری ها ندارن. لذا حرف شیخ غلط نیست، ولی اطلاقش غلطه. شیخ میگفت احکام وضعیه منتظر از احکام تکلیفیه. خب اصل این حرف درسته، منتها همه جا اینطوری نیست، یه جا اینطوره. مثلا توی شرطیت طهارت برای نماز این انتظار از حکم تکلیفی وجوب غیری یا ارشادی نماز، اما ملکیت، زوجیت اینا انتظاری نیست. و بعد این که شیخ میگم اینا انتظار از حرمت تصرفن، هر جواز نظرن، امام میگه این درست نیست. یه جایی طرف زوجش هم نیست، جواز نظر داره، مثلا کنیزه، یا یه جاهایی هم هست طرف کنی، آره جواز نظر داره. پس برای این طور نیست که هر جا حرمت تصر جواز نظر باشه بگید زوجیت بیاد، و هر جا زوجیت باشه جواز نظر بیاد. ملازمه ندارن، جواز نظر هم نه تلا، بحث انتظاره. اون مگه اگر از کدوم احکام، کدوم یکیش، خب کدوم یکیش، خب نکته اینه که اینطوری نمیاد. مثلا تو ملکیت هم دوره نمیده، خود شیخ گفته از جواز نظر، خود شیخ اینطوری گفت از جواز مباشرت. خود شیخ بگه کلیت که میشه، خب بگه کدوم احکام، یه سری احکام بگی. خود شیخ گفته از جواز مباشرت و جواز نظر زوجیت انتظام میشه. خب جواز مباشرت جواز نظر تو کنیزم هست. توی سلطنت شیخ گفته از جواز تصرف بدون اذن مالک من ملکیت رو انتظام میکنم. امام اشکال میکنه میگه این جواز تصرف بدون اذن مالک تو موارد اعمال ولایت هم هست، با اینکه اونجا مالک نیست، ولایت داره، ملکیت نداره. یا از اون ور طرف مالکه ولی چون مهجوره جواز تصرف نداره. این مثال اینطوری رد میکنه. امام میگه دو جور داریم، یه سری ها منتظر از تکلیفی هم، یه سری ها جعل مستقل دارن. اینم راجع به این قضیه وضعی تکلیفی. خب واقعی ظاهری هم بگید و تمامش کنیم. آره دیگه، حالا من آخه من احتمال دارم شاید حلقات خونده باشید، گفتم اون تعریف هم باشه. الان آقا از حلقات گفت تعریف هایی که تو حلقاته، گفتم شاید خونده باشید، ولی خب خیلی فرق داره. شهید صد توی قضیه حکم و اقسام و حکم با امام خیلی حرفاش فرق میکنه، از خود تعریف حکم گرفته تا همینطور اقسام و تا بره جلو. تو ادامه شهید صد انحلالی امام خطاعت قانونیه، از همینجا شروع میشه. خطاعت قانونیه رو قبل از امام اصفهانی گفته بوده، شهید صد میاد رد میکنه، اینا انحلالی هم. خب واقعی ظاهری هم بگید، حکم واقعی چی، حکم ظاهری چی، بگید دیگه. تعریفشون خب واقعی نه نشد، شک در موضوع دلیل، ولی تو مجرا که هر دوش اماره هم مجرا شک. حکم ظاهری دو تا اصطلاح داره، یه حکم ظاهری بالمعنى اعم، یه حکم ظاهری بالمعنى اخص. حکم ظاهری بالمعنى یعنی مجراش جهله، جایی که من نمیدونم میرم سراغش، و این هم اماراتو میگیره هم اصول عملیه را. ولی حکم ظاهری بالمعنى اخص نه یعنی مجراش جهله، یعنی موضوع دلیل اعتبارش جهله، که این محدود میشه به اصول عملیه، چون در امارات موضوعشون جهل نیست، موضوعشون ذات و شیه. معلومه؟ حکم ظاهری دو تا اصطلاح داره، ظاهری بالمعنى اعم، ظاهری بالمعنى اخص. ظاهری بالمعنى اعم یعنی مجراش جهله، یعنی من وقتی نمیدونم میرم سراغش. حالا این هم اماره رو میگیره هم اصل رو، چون شما کی سراغ خبر استفاده میری وقتی نمیدونید، یعنی میدونستی که عمل میکردی. ظاهری بالمعنى اخص میشه خصوص اصول عملیه، که موضوع دلیل اعتبارشون شکه، در امارات موضوع دلیل اعتبار شک نیست. الامری و ابنه سقطان فما ادیا عنی فعنی و ادیان فسمع له و وعطع فعنامت سقطان معمولا. شک اخص نشده. موضوع دلیل اعتبار شک نیست. ولی اصول عملی موضوع دلیل اعتبارش هم شکه. رفع ما لا یعلمون. عدم العلم اخص شده. این هم راجب ظاهری و واقعی. واقعی مقابلشه دیگه. وقتی ظاهر رو به معنی الان میگید یعنی مجراش جهله، واقعی اون میشه که در لوح محفوظه، مجراش جهل نیست. بعدی ظاهر رو میگه میگی موضوعش جهله که میشه خصوص عملیه، واقعی میشه اونی که در موضوع دلیل اعتبار جهل نیست که اون امارات رو هم شامل میشه. تا تقسیم حکم اولی و ثانوی. والحمدلله رب العالمین.